بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب احیاء الموات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و جوز المحقق الیسیر منه لعدم الاضرار مع انه غیر ملک لاحد و هو نادر و علیه لو عمد بعض الحاج فوقف بهی لم یجز للنهی عن التصرف فی ملک الغیر لانا بنینا علیه و هو مفسد للعباده التي هی عبارت عن الكون و من ضروریاته المکان ولی المصنفه تفریعا علیه وجه بالجواز جمعا بین الحقین و آخر بالتفصیل فزیق المکان فیجوز و سعته فلا و اثبات الملک مطلقا یعباهما و انما یتوجهان لو جعله مشروطا به احد الامرین. فرمودن یکی از شرایط احیا، شرط چهارمیش، این است که اون زمینی را که احیا میکنند محل عبادت عمومی مسلمین نباشد. یه جایی را که محل عبادت عمومی مسلمین است، دیگری برد اونجا را احیا کند و زراعت کند یا بنا کند یا قصد بکند، این احیاش اثری ندارد، یعنی مالکیت نمی آورد. مثال زدن مثل عرفات و مشعر و منا، این اماکن شریفه سگانه که در موسم حج حجاج در هر یک از این اماکن مقداری باید بمانن. وقوف به عرفه و عرفات 4 فرسخی، مکه است. مشعر 3 فرسخی، منا 2 فرسخی. اول میان عرفات برمیگردن مشعر، برمیگردن منا بیشتر میمونن، 3 روز باید بمونن، مثلا کار دارن. اما این 3 مورد را کسی حق ندارد که احیا بکند، ساختمون درست کند، قرص اشجار بکند، نهر درست بکند، مثلا باغ درست کند، گل کاری کند، اینا هیچ کدوم حق ندارد. برای اینکه مزاحمت با ناسکین، یعنی اونایی که عبادت میخوان بکنن اونجا، و علاوه بر او متعلق حقوق عامه مردم است که عموم مردم تا وقت کسی حق دیگری را تضییع شایز نیست. از محقق علیه الرحمه صاحب شرایط نقل شده است که اگر کم باشد عیب ندارد. مثلا یه آلونکی یه جایی درست کرده که یسیر است، عرف هم بهش میگن یسیر، گفته یسیر را احیا بکنن، بفرض این معناش میشد که حالا این اولی که این یسیر را احیا میکنه، یکی دیگه هم میاد یسیر را احیا میکنه، یکی دیگه هم میاد های یسیر میشد کسیر دیگه، قطره قطره جمع کرده تا که دریا پر شود. این حالا تا به سرحدی که مجموع یسیرها را جمع بکنید بشد کسی، اون نمیشد. اما مادامی که یسیر سرد میکند، محقق فرموده است که مانی نداره، مالکم میشد. یعنی اگر یسیر را احیا بکند مالکم میشد. و یکی این که یسیر ضرر ندارد، ضرر به ناسکین ندارد، و دوم این است که خب ملک احدی که نیست، مسبوق به ملک نیست، و این احیا که کرده است ضرر نداشته باشد مالک میشه. شهید ثانی علیه الرحمه این فرمان و هو نادر، یعنی این قولی است که نادره، دیگری نه قبلش نه بعدش کسی موافقتش نکرده که بگه یسیر عیب نداره. حالا روی این فرمایش محقق که فرمود است یسیر ابن دارد، اگه آمد و اون مقدار یسیری را که احیا کرده، یه حاجی یعنی او کسی که اونجا باید وقوف بکند مشعر منا عرفات، رفت تو همون یسیری که این احیا کرده، آیا این وقوفش درسته؟ چون وقوف به عرفات و مشعر و اعمالی که در منا انجام میدن همه اینا جزء عباداته، صرف بیابونگردی نیست که بگید خود یه خود اونجا میمونی خود اونجا میمونی، اینجوری نیست، عبادت. چون مرکزی بوده است که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ماموریت پیدا کرده به این کار. آه وقت این و تبع ملت ابیکم ابراهیم و سنت ابراهیمیست که در این اسلام هم تقریر شده تثبیت شده، جزء عبادات حساب میشه. عبادات یکی از شرایطش این است که قاطی با حرام نباشه، لذا در مکان مصلی علما فرمودن که اگر در مکان قصبی کسی نماز بخوند نمازش باطله، با اینکه حمد و سوره و لباس و طهارت از حدث و خبث و همه چیزا، فقط پاش و جفت وایستاده روی مکان قصبی، سگلش را در مکان قصبی قرار داده، این نماز هر طباش باطله. چرا؟ به جهتی که میگن خود مکان جزء نماز است، خود کون المصلی فی مکانن این جزء نمازه، یعنی ماهیت نماز را خواسته باشیم که منحلش کنیم به اجزایی، مرکب از مقولات متباینه است. یک مقولش بودنه، خود بودن، اون وقت این بودنه مخصوصا در حال سجود، بله جزه کونش جزه، اون وقت ایشون هم تبیین کرد این کونش در اون مکان جزه، اون وقت شرطش نیست که این کون قصبی نباشه، اینجوری خود کون جزه، اون وقت این کون المصلی فی مکانن یکی از اجزاء نمازه، وقت این جز اگه منهی ان شد سرایت به همه میکنه، بجانه که مجموع من حیث المجموع با شرایطش باید باشد، وقت یکی از اجزایش که کون المصلی فی مکان مباهن، این فی مکان مقصوبنه، مخصوصا در حال سجده که آدم میفته از سجده پیشانیش روی مور میداد و پاهاشو قرار میداد مواضع سبعه قرار میداد بیشتر، و فرض در حال سجده نباشد در بقیه حالات، بله تکیهش بر زمینه، اعتمادش بر زمینه. حتی شهید ثانی علیه الرحمه در اون شرایط مکان مصلی که یکی از شرایطش از شرط الرابع میگد مکان و یشترط این که قصبی نباشد، اونجا ذکر میکند که قصبی بودن چه به یک واسطه باشد چه به چند واسطه. مثلا کسی یه تختی دارد، تختش مباهه، آورده روی مکان قصبی گذاشته روی تخت وایستاده نماز، این نماز باطل. اگر خیمه ای را در مکان مثلا فرض آمد که ساختمونی یا طبقه بالا مال خودشه طبقه پایینش قصبه، این طبقه بالا را وایستاده اعتماد بر اون ستونهایی که اون طبقه بالا اعتماد بر این داره، این میگن نماز باطله. اگر فرض کنیم سردابی درست کرده، اون سرداب اون آجرهایی که پایش از کشت بالا آهنش آجرش قصبیه، بقیهش همه مباهه، این باید در طبقه سوم وایستد نماز بخونه، چون ستونهای سرداب قصبیه اون نماز طبقه سوم هم باطله، برای خاطر اینکه اعتمادش بر اون مکان است، ولو بالوسائط میگد به واسطتن او به وسائطه، چه به یک واسطه باشد چه بلا واسطه باشد چه به وسائطی باشد، آخرش منتهی به قصبی بشود، مقرش و قرارگاهش اعتمادش بر مکان قصبی نباید باشه. خب این مطلب که درست شد در مسئله وقوف میفهمان اینجوریه، وقوف به عرفات و وقوف به مشعر و وقوف در منا، اینها باید که مکان قصبی نباشد تا جزء حج حساب بشد، همینطور که کون در نماز جزء حجه، کون در عرفه وقوف یکی از ارکانه، بلکه از طواف از مثلا سعی حالا سعی و طواف هم که رکنه، بقیه اعمال حج مثلا رمی و ذبح و حلق و اینا واجبات حج احرام و، لکن وقوف از همه اینا بالاتره، وقوفین وقوف به عرفات و وقوف مشعر از ارکانه، معناش نیست که اگر نباشد اصلا حج بکلین. اون وقت اگر این وقوف به عرفات که شرطش این است که در چه چیزه از عباداته و عبادت هم شرطش این است که محلش مباح باشد، این بنابر فرمایش محقق که این مقدار را این احیا کرده و یه حاجی برود بدون رضایت او در اونجا توقف بکند، میفهمه این توقفش باطله، مجزی نیست و این جای توقف اگه منحصر به اونجا باشد از اونجا بیرون نیاد یه جای مباحی توقف بکند، اون مقداری که باید توقف بکند مثلا از ظهر روز نهم تا غروب روز نهم که شب عرفه و هم مغرب میشد کوش میکنند، اون وقت این مقدارش لازم است که در مکان مباح باشد، اقلا مسماش باید در مکان مباح باشد که رکنش تحقق پیدا کند. و اگر در اون جایی را که روی فرمایش محقق یسیرش مانعی ندارد احیا بکند، کسی اونجا را احیا کرد، یه حاجی برود اونجا توقف بکند، میفهمان لم یجزه. چرا؟ لنهی عنه، برای اینکه نهی از این شده و فرض این است که روی فرمایش محقق این را مالک شده یسیرش را. دو قول دیگر توجیه کردن این فرمایش محقق را، یعنی محقق که فهمیده یسیر عیب ندارد و اون وقت متفرع بر او این است که اگر کسی در اونجا توقف بکند توقفش کفایت نمی کند. دو قول، یک قول این است که درسته، یعنی اگر در اونجا توقف او مالک شده اینم توقفش درسته، جمعا بین الحقین، هم حق اون محیی که یسیر را گفتن عیب ندارد محفوظ بموند، هم حق حاجی که یکی از افراد مسلمین دنیاست که حق دارد که در اونجا توقف بکند، هم حق او و هم حق او به مقتضای جمع بین الحقین است که او مالک میشد، اینم بی رضایت اونجا وایستد توقف بکند. فهمان وجه هم بالجواز جمع بین الحقین. وجه دومش گفتن که اگر چانچه منحصر به اونجاست دیگه جا نیست، اون حجاج به اندازه زیاد شدن که ناچاره که این باید برد تو همون یسیری که او احیا کرده اونجا توقف بکند، اونجا درسته. و اما اگر سعه داشته باشد با وجود سعه برود در اونجا توقف بکند کفایت نمی کند. شهید ثانی می فهمان که قول به ملکیت منافات با هر دو این قول دارد، یعنی محقق که فهموده است که یسیر را اگر احیا بکند مالک می شد، معناست که ملکشه، ملک شد الناس مسلطون علی اموالهم شاملش میشد، اون وقت اینجا تخصیص خورده بگیم که اینجا لیس به مسلطن علی مالهی، نه این دو توجیهی که یکی جمع بین الحقین و یکی هم ارسعی و تفصیل بین سعه و زیر، این دوتا با قول به ملکیت نمیسازه، پس باید ریشه این قول را قبول نکرد و الا اگه این قول آدم قبول بکنه متفرع میشد بطلان وقوف. و اون این است که بگیم که نداریم دلیلی برای اینکه یسیرش عیب نداره، وقتی یه چیزی به نحو اجمال به نحو اشاعه متعلق حقوق عموم مسلمینه، یه نفر بیاد یسیرش احیا بکنه مالک بشه بگیم مالک نمیشه، و الا اگر قول محقق را بگیم مالک میشود و بعد وقوفش بی اجازه عیب نداره جمعش نشد، نمیشد بین این دو مطلب جمع کرد. میفهمند که وجب وزل محقق یعنی صاحب الشرایع الیسیر منه، یسیر از اون مشعر را که محل عبادت است احیا بکنه ابن نداره. چرا؟ به دو دلیل، یکی لعدم الازرار، به زندگی یسیرش ضرر ندارد، دوم معنهو غیر ملک لعهد، خب این ملک احدی که نبوده این احیا کرده مالک شده. شارح می فهمان و هو نادر، یعنی فرمایش محقق نادره، یعنی فتوا زیاد ندادن. و علیه یعنی بنابر فرمایش محقق لو عمده یعنی لو قصده بعض الحاج فوقف بهی، یعنی با توجه به اینکه اینجا را این مثلا احیا کرده عمدن بعض الحاج برن جا توقف بکنن، میفهمان لم یجزه، اینا باب افعال بخونید، لم یجز نیست، لم یجزش معلومه، لم یجزه مجزه از وقوفش حساب نمیشد، مجزی نیست، کافی نیست. چرا؟ لنهی عن تصرف این ملک الغیر، به جهتی که نشده است از تصرف در ملک غیر و فرض نیست که این یسیر را مالکه، لعنا بنینا علیه، به جهتی که ما بنا گذاشتیم برای اون ملک بودن، یعنی این مالک میشه روی این فرمایش محقق. و هوه یعنی نهی مفسدون للعباده، در علم و اصول مقرر است که نهی در عبادات مفسده و اون نهی مفسد مر عبادت است. التی عبادت کدومه؟ هیه عبارتون عن الکون، اون عبادتی که خود نفس کون از ماهیت عبادت هست، مثل همون کون سلاتی. و من ضروریاتی و از جمله ضروریات کون است، و از جمله ضروریات کون المکان است، یعنی که ما مکانی هستیم و زمانی، عملمون هم زمان لازم دارد هم مکان، ملائکه که نیست که مکان نخواد اینا، اون وقت اونم در عالم خودش مکان داره، اون وقت بنابراین عرض کنم که مکان اگه غصبی شد کفایت نمی کنه. و از جمله ضروریات کون مکان است، یعنی محل کون، خود مکان اسم زمان مکان هم. خب ولی المصنف تفریعاً علیه وجهون، برای مصنف برای تفریع کردن بر قول محقق وجهی بالجواز هست که اون مالک میشد، اینم بی اذن او میتونه اونجا وقوف کند در این موسم حج. چرا؟ جمعاً بین الحقین، یعنی هم حق محیی که سار مالک ها و هم حق واقف که متعلق عموم مسلمی. و آخرو، یعنی قول دیگری دارد مصنف به تفصیل به زیق المکان، اگر مکان زیق باشد فیجوز و سعتی فلا، یعنی فلا یجوز. جواب این دو وجه این است که و اثبات الملک مطلقا یعباهما، یعنی ما ثابت کنیم که به وسیله احیا این یسیر را مالک می شود، عبا دارد هر دو وجهی را که مصنف فرموده. و این نما یتوجهان، همانا این وجهین متوجهند و وجیهند لو جعله مشروطن به احد الامرین، اگر محقق فرموده بود که یسیرش عیب ندارد به شرط این که مکان وسیع باشد، یا یسیرش عیب ندارد به شرط این، اینجوری این درسته، ما میگیم که جمع بین الحقینه. و اما اینی که به قول مطلق گفته است که مالک میشود، این دو توجیهی که مصنف فرموده است درست نیست. خب و این نمای توجهان این وجهین، اگر قرار داده بود اون احیا را مشروط به احد الامرین، یعنی یا مشروط به سعه و زیق باشد، یا اینکه بگیم که اینجا استثناء شده است مسئله قصبی و محل عبادت که باید قصبی نباشد، به شرط اینکه وسیع باشد قصبی نباید باشد، اما اگر چی به شرط اینکه زیق باشد قصبی نباشد، و اما اگر وسیع باشد قصبی بودن، مثلا معنی اینا نفهمیده محقق اینا را. خب این هم تموش. شرط پنجم او مقطعا، یعنی انتفاع کونهی مقطعا، یعنی شرط احیا این است که قبل از آنی که این محیی اون زمین را احیا بکند، خود اون کسی که والی امور مسلمین است اقطاع نکرده باشد. اقطاع یه مطلبی بود است که در زمان جاهلیت بوده و در زمان اسلام هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یه مقدار کم زیاد کردن شروطش اینا تقریر کرده، و در همه جنگ ها و فتوحاتی را که می جنگیدن با هم دیگه، یکی غالب می شد یکی مغلوب می شد، دست سلاطین قبل از اسلام که بودن اینا که می جنگیدن بعد زمین را فتح می کردن، اون سلطان می توانسته است که یک قطعه از زمین را جدا کند، با بعضی هایی که صلاح می دوند بدهد، مثلا این فعالیت زیاد کرده یا پیشرفتش از ناحیه این زیاد تابود، یه چیزی که او مصلحت بداند اون وقت این اقطاع میکنه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم همین معنا را عملا هم عمل کرده و هم عرض کنم که فتوا میدن علما که خلیفه و نبی و وصی نبی اگه یک زمینی را به قهر و غلبه از مسلمین مثلا از کفار چیز کردن، ولو مثلا حالا مفتوحه انوطنش که مال اون مسلمینه و بقیه زمین هایی که مواد هستن میدوند اقطاع کند، یعنی یک قطعی را جدا کند موکول واگذار بیک از اینا بکنه، بگه این 50 جریب از اینجا تا اونجا مال تو، اون وقت اون جایی را که این اقطاع کرده گفته مال تو من برم احیا کنم، این جایز نیست. شرطش انتفاع کنهی مقتعن است. حالا دو سه مورد نقل میکنن که پیغمبر اسلام اقطاع فرموده. مقتعن من النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اول امام علیه السلام اقطاع شده باشد، یعنی بریده شده باشد جدا کرده باشند، لعهد المسلمین، این لعهد متعلق به مقطع است، برای یکی از مسلمان ها، لان المقطع مقتا یعنی اون مسلمان، یعنی مقتا اون له، اینطور که آشه نوشته لهوش مقدره، لأن المقتا یعنی احد من المسلمین که مقتا اون له هست، یسیر و اولا من غیره، اولای از غیر میشد. که تحجیر، همینطور که تحجیر حق اولویت میارد، چانچه بعدا ذکر میکنن این احیا که ملکیت میارد، اما تحجیر حق اولویت میارد، اقتام اولویت میارد. فلا یسیح لغیره التصرف بدون اذن، پس این نیست برای غیر مقتعله تصرف بدون اذن اون مقتعله. و این لم یفید اون اقتاع ملکی را، اون مقداری که نبی یا وسیع نبی اقتاع میکند ملک او نمیشد، لیکن لهو این که احیا بکند و مالک بشد و اولای از غیر است. وقد رویه، این روایت ها غالبا در کتب عامه نقل شده است، در غزواتی که در کتب صحیح بخاری و مسلم و فلان اینا. وقد رویه ان النبی صلی الله علیه و سلم اقتع بلال ابن الحارث العقیقه، می فهمان اقتع کرد بلال ابن حارث که یکی از اصحابش بود بیابان عقیق را. عقیق کجاست؟ و هو بادن وادن به ظاهر المدینه، بیرون مدینه، ظاهر مدینه، زهر کوفه و زهر مدینه، بیرون بیابونه که از شهر آدم میاد بیرون، جا میان ظاهر میفهمان و هو وادن به ظاهر المدینه، یعنی در بیرون مدینه یه بیابانی بوده، وقت این به یک قطعش را پیغمبر به او داد. و استمر تحت یدهی الی ولایت عمر، استمرار داشت در پیش بلال ابن حارث، در زیر دستش تصرف میکرد دو سال یا دو سال خورده، یه هفت هشت ماه اولی بوده، در 12 سالم دومی بوده دیگه، تا زمان ولایت عمر پیش بلال بوده، بلال ابن این غیر اون بلال حبشی است. اون وخلا یا احیاش ترک کرد از اون زمان دیگه، خود عمر تصرف کرد، و یا اینکه مثلا بیرونش کرد، چون در خلیفه دوم از این کارها میکرده، کارهایی را که از پیغمبر میکرده گاهی وقتا مصلحت نمیدونسته، مفته مثلا صلاح نمیده، مثل متعتان محللتان فی عد رسول الله، یه آدم چیزی بودی مستبده، برای کار به پیغمبر و خدا و وحیون عرفا نداشته، اون چی که خودش مصلحت میدید اون کار میدید، اون وقت ممکنه که گرفته باشد و ممکنه که نه، این احیا نکرده و ترک شده. اگه احیا نکرده و ترک شده خوش علمانی ندارد، زمینی را که پیغمبر، اما این وقتی که احیا کرده مالک شده، فرضینه احیا کرده مالک شده، بگیم به مقداری ترک کرده است که دوباره برگشته به مواد، اگه خواسته باشیم کار عمر رو حمل بر صحت کنیم، و اگر نه که حمل بر صحت نداشته باشه میگه خب به زور گرفته، گفته اون موقع پیغمبر اینجوری سلام میدونست، منم اینجوری سلام میدونم، مثلا اینطوری ها سلاطین اینجوریه، اون اوائلش که بله مشمول نظام وظیفه در آمده بود در زمان مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه، قول داده بود که از قوم مشمول نظام وظیفه نبرد، نبرد یک سال نبود، سال دوم شروع کرد، مرحوم شیخ تلگراف که آخه تو قول دادی که، گفت من سلطانم اختیار مملکت دستم، پارسال سلام میدونستم نبرم، امسال سلام میدونم ببرم، اینجوری این سلاطین دیگه کار بین که پیغمبر یا امام یا فلانه این کار را ندارم. ممکنه که حالا اون مواد شده و عمر از دستش گرفته، و یا اینکه نه همون محیات از دستش گرفته باشد، اینه باید انسان مراجعه کند به تفصیل مواقع. دوم می فهمان که وقت صلی الله علیه و آله از زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام همون طلحه و زبیر است که بعداً با جنگ با علی ابن ابی طالب قیام کردند برای خاطر ریاست، و پسر عمه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، این زبیر ابن عوام پسر عمه علی ابن ابی طالب بوده. می فهمان که در اون زمان زبیر مرد میدون جنگ بود و در اسلام جهاد میکرد اینا، وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک قطعه از زمین را اقتاع کرد، گفت که اسبت را سوار بشو، هر چی که اسبت میدوه تا خسته بشد اسب وا بمونه، این اسب سوار شد، هر چی که اسب را توانست دوون تا اسب وامون، تا اونجا که وایستاد تا زیونش هم انداخت اونور، تا یه دفعه مزمتن تا زیونش رفت، پیغمبر فرمود تا این زرنگی به خرج داد، و همون جایی که تازیونش رفت تا اونجا اقتاعش کرد. و اقتع زبیر ابن عوام حضور فرسه، حضور بالحاء المهمله المزمومه و زاد المعجمه و هو عدوه، یعنی مقدار دویدن اسبش، مقدار عدوه، مقدار ماجرا دویدن اون اسب است به مقداری که جریان دارد و از زمین عبور. فاجرا فرسه، بله، اسبش جاری ساخت، یعنی سوار شد و بنا کرده موندن، حتی گام به مقداری که اسب وامون، ای عجز ان تقدم فرما به صوته، تا زیانش انداخت کنارتر، طلبن زیاده علال حضر، برای طلب کردن برای زیاده بر حضرش، فعطاه وقت عطا کرد پیغمبر اون زبیر را، من حیث و وقع از صوت، از اونجایی که تازیونه واقع شده گفت تا اونجا را این احیا بکند و آباد بکند، اینها از کنم که ابن داره. و اقتع صلی اللہ علیه غیره هما مواضع اخر، یه مقدار شما مراجعه کنید به تذکره علامه در کتاب جهاد در جلد اولش، یه مقدارش هم در خود کتب عامه کتاب الغزوات از اینا جداگونه دارند اینا، و اونجا حالا احادیث اما کتاب تذکره دیگه خودش هم جور کرد یه مقداری داره. میفهمان اقتع صلی اللہ علیه وسلم غیر این دو نفر را، مواضع دیگر را. خب این هم شرط پنجم. ششم، فهمون شش شرط داره. او محجرا، یعنی انتفاع کونهی محجرا، یعنی شرطش نیست که تحجیر نشده باشد. اگر یک زمینی را دیگری تحجیر کرده است، شخص دیگری برود اون محجر را احیا بکند، مالک نمیشد، این احیاش اثر شرعی ندارد. حالا محجر یعنی چه؟ ای مشروع انفی احیائه، یعنی شروع شده باشد در زنده کردن اون زمین، شروعا لم یبلغ حد الاحیا، یک شروعی که به سر حد زنده کردن زمین نرسیده. فانه به شروع یفید اولویتا، شروع به احیا که میکند، مثلا اون علف های هرزه را میچیند، چمن هاش میاندازه دو، یا اینکه پست بلندی زمین را یه خورده هم وار میکند، هنوز سنگ لاخه نمیشه کشت و زر و فلان، اما مقداری که شروع کرد حق پیدا میکند، اسم این را میزنن حق و تحجیر. میفهمان فانه به شروع یفید و اولویتا که لا یصح لغیره التخطی الیه، صحیح نیست برای غیر این شروع کننده تجاوز به سوی او. و این لم یفید ملکا، گرچه مجرد شروع افاده ملکیت نمی کنه اما افاده حق می کنه، خب این زحمت کشته حق پیدا کرده دیگه. بله. فلا یصح بیعه، پس بیعش صحیح نیست. به نظرم که حالا ما درست موضوع و محمولش نمی دونم، اجمالا در قسمت شمال ایران زمین هایی که عرض کنم که برنج کاری میکنند اینا، معمولشون این است که مالکی داند اون زمین و اون رعیت هایی که اون زمین را آباد میکنن، اون وقت اون رعیت هایی که آباد کردن اگه میخواد کوش کنه بیاد کن اونجا حق دارد، نمیشد بگیم خود زمین که مالکه برو پیکار، نه، این مقداری که این آباد کرده و چیز کرده و احیا کرده و اشکال کرده او را میخرند مالکین یا دیگری یا رعیت دیگر، برای اینکه خود این رعیت که زحمت میکشد زائد بر اون چه که مقدمه به دست آوردن محصوله، اون مقداری که مقدمه برای تحصیل محصوله اون که وظیفه رعیتیه، اما زیاده بر او اگه نهرهای جاری میکنند و پس بلندیهای درست میکنند که مربوط به زراعت نیست حق پیدا میکنه، از اونجا که میخواد منتقل بشه این حقش را باید داد. بله. و این لم یفد ملکا فلا یصح بیعه، پس بیعش صحیح نی، لکن یورث، ارث برده میشه، یعنی این آدمی که این زمین را اینجوری که حق ایجاد حق کرد و مرد از دنیا رفت، به حسب حدیثی که ما ترک اهل میت من حق او مالن فهو لورثته، این حدیث عامی است، یعنی اون چی که میت جا میگذارد چه حق جا بگذارد چه مال جا بگذارد هر دوش منتقل به ورثش میشه، از جمله اونها حق و تحجیره، مثل حق شفعه و حق الخیار و اینا هم حقوق، حقوق ناس قابل انتقال به ورثه هست. میفهمان که ولیکن یورث و یسه حسله علیه، مصالحه کند دیگری بگید این زحماتی که تو کشیدی فروشش جایز نی، بگید این زمینی را که من یه خورد یک شروع کردم متر اینقدر میفروشم، این باطله، اما مصالحه کردیم این کارهایی که من کردم به کذا عیب نداره. و یسه حسله علیه الا ان یهمل الاتمام، مگر اینکه این آدمی که شروع کرده به احیا همون یه روز اول یه شیاری کرد و یه بیلی زد و یه قدر چمن هاش این ورور انداخت و باقیش ویلش کرده چندین سال افتاده، اینجا میفهمان حاکم شهر میتوند الزامش کند به یا ویلش کن یا دیگری بیاد احیا کند. فلل الا مهمل بجهت اتمام را، فلل حاکمه این ازن الزامه بهی، برای حاکم شهر هست چنین هنگامی که اهمال گذارده الزام اون صاحب حق را بهی، یعنی بالاتمام، بید یا اتمامش کن یا رهاش کن، او رفع یده عنه یا رفع یده کند از او. فان امتنع، نه اتمام میکند نه رفع ید، اذن لغیره فی الاحیا، اذن میدهد حاکم برای غیرش در احیا، دیگه حق او ساقط میشه. شبیه همون ثمرت ابن جندب که یه درختی داشت در منزل انصاری و اون وقت این سر زده میرفت تو، نه یا الله نه کسی نباشد یه چی، همطوره که میرفت تو برای اینکه اون درختاشو ببینه. فرمود هر وقت میخوای بری اونجا عرض کنم که خبر بده، مثل که اینا ممکنه که در حالتی باشن که، گفت نه درخت مال خودم، من میخوام درخت خودم رو ببینم، خبر کردنه. حضرت فرمود که خب پس اون درخت رو بفروش به خود این صاحب کنه. گفت نمیفروشم خودم، من لازم دارم. حضرت فرمود بفروش به من، عوضش من یک درخت در بهشت بد میدم. نمیخوام. گفت نمیخوام. فرمود ده، یه دو تا سه تا چهار تا، تا ده تا رسید، ده تا درخت در بهشت تا که یکی از این درخت های بهشتی به همه باغات عالم میارزه. بازم گفت معلومش این آدم لجوجی بوده دیگه، نه پیغمبر قبول داشته نه عقل و نه شعور و هیچی. پیغمبر تا اینجا که رسید، تا اون موقع التماس بود و شفاعت، از اینجا به بعد اعمال حکومته. فرمود به اون صاحب خونه، فرمود برو درختشو بکن بینوز پیشش، هر جا میخواد قرصش کنه دیب نداره. بله اذهب وقلعها ورم بهی علا وجه، فرمود برو بکن بین دو جلوی چشمش هر جا میخواد بره. فانک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، معلوم میشه تو قصد ضرر داری، آدم ضرر دهنده هستی و در اسلام ضرر ضراری در کار نی. مدرک لا ضرر همینه که علما میفهم لا ضرر ولا ضرار، این همون اصلش ثمرت ابن جندب بوده. وقت اینجا اعمال حکومته، یعنی حاکم شهر میگه خب یکی از این دو کار بکن، یا این زمین را احیاش کن معطل نموند و یا اینکه ویلش کن. دیگری میگه نه احیا میکنم ویلش میکنم. اینجا ما حاکم میگه که اذهب، به دیگری میگه برو احیاش کن دیگه، اینا گوش نده. میفهمان که اگه آمد و اینجوری کرد، بله فین امتنع ازن الغیری فی الاحیا و این اعتذر به شاغلن، اگه اوز خواهی کرد گفت معذورم پول ندارم میخوام کسی بکنم پول مگیر بیا، اینجورها باید مهلت بهش بده. و این اعتذره، اگر اعتذار جز به سبب اینکه من کار دارم که منو مشغول کرده، امهله مدتن یزول عذرو، مهلت بهش میدهد یه مدتی که بر حسب معمول اون عذرش زایل میشود در اون مدت. ولا یتخطا غیره الیها مادام ممهلا، نباید تجاوز کند غیر این شخص صاحب حق به سوی اون زمین مادامی که مهلت داده شده. یعنی حاکم اگه گفته تا 6 ماه مهلتت، 8 ماه مهلت، در این 6 ماه عذرت برطرف میشه، میگه بله 6 ماه 8 ماه تموم شد نشد، در این مدت 6 ماه و 8 ماه میفهمان دیگری حق تخطی و تعدی ندارد. ولا یتخطا غیره به سوی اون زمینی که حق پیدا کرده دیگری مادام ممهلا، یعنی مادامی که مهلت داده شده. وفد دروس جعل شروط تسعه، این 6 شرط، با این 6 شرط کسی زمین را احیا بکند مالک میشه. مصنف در کتاب دروس 3 شرط دیگه اضافه کرده، گفته 9 شرط دارد. حالا ایشون این 3 شرط نقل میکند، بعد هر 3 را از عبارت مصنف در میاره، میفهمان این احتیاجی به این که جداگانه بگیم نداره. حالا اون 3 شرط کدومه؟ و جعل منها اذن الامام علیه السلام. خب این که گفت شروط الاحیاء 6، اذن امام را که اینجا ذکر نکرده، در دروس فرموده است اذن امام علیه السلام شرط است مع حضوره، اگر امام حاضر باشه خب اجماعیه که بدون اذن امام نمیشه کسی احیا بکنه. این یکی. دوم و وجود ما یخرجها عن المواد بان یتحقق الاحیاء، به وجود پیدا کردن چیزی که بیرون بیاورد اون زمین را از مرده بودن، یعنی به سرحد احیا برسد مالک میشه، ولی اگر به سرحد احیا نرسد این مالک نمیشه. مصنف این را ذکر نکرده، احیا را گفته اما تا به سرحد احیا برسد. ان المبعن يتحقق الهيا از لا ملک قبل کمال العمل المعتبر فيه، زیرا که ملکی قبل از کامل شدن عملی که معتبر در ملک است ملکیت پیدا نمیشه. و این افاده شروع و تحذیر، گرچه شروع که میکند حق و تحذیر پیدا میکند که تحذیری را افاده میدهد که لا یفید سوى الاولویه، کما مر سوای اولویت ملکیت نمیآورد. پس ملکیت آوردنش این است که اعمال به تمامه تموم بشه. سوم و قصد و تملک، اینجا مصنف این 6 تا را که فهموده قصد تملک نفهموده، قصد تملک شرطه. فلو فعل اسباب الملک، یعنی هم با همه این شروط 6 گانه قصد تملک نداشته باشد، سببیت ذاتیت دارد، اما یک شرطش هم قصد اینه، وقتی که قصد نکند مالک نمیشه. فلو فعل اسباب الملک به قصد غیره، یعنی به قصد غیر تملک، او لا ما اگستن یا لا قصد است. حالا همینطور اون الان در رعیت هامش معموله، مثلا گاو هایی که سابقا بودن نگه می داشتن، این سال اولی که این گاو نر را نگه می شده با شخ بزنن، اینا برای امتحان می بردن در بیابون ها، اونجا شخ می زنن، شیا می زنن، بینه این بلده با این گاو سال دیگه برش مثلا در زیر از شخ بزنه. حالا اونجا ها را همه را شیار می کردن، اما قرارزش امتحان گاوه، می خواب این گاو به ساعتی رسیده است که می شود ازش کار کشید یا نه. قصد ملکیت نداره. حالا اگه یک کسی همچی کاری کرد، دیگری آمد اینجا رو احیا کرد، این مانعی ندارد، مصنف هم بوده. چرا؟ به زن یک قصد تملک نداره. بوتهای بیابون رو آدم مریضه، حالا میخواد بینه خوب شده یا نه، میاد بیابون های بوتها رو میکنه رو میزه، اون دوم بالاش هم جمع میکنه، مانعی نداره، او مالک میشه. یعنی قصد تملک نداره، بنابراین که در حیازت قصد تملکه. کوزه خریده در میان رودخونه آب میزه توش، بینه که آبش میره یا نه، حالا یکی دیگه میاد میگیره گرگر میکشه کرش آب را میخواد، این نمیتونه بگه این مال آب مال منه. چرا؟ به جهت یک قصد تملک نداشت، میخواست کوزه را امتحان کنه بینه آبش میره یا نمیره. اون وقت این یک شرایطه یا یکیش قصد تملکه. بنابراین مصنف فرموده است که مجرد این 6 شرط در 2 روز کفایت نمیکند، قصد هم لازمه. پس اگر به جا بیاورد اسباب ملک را به قصد غیر تملک یا لاقصد، لم یملک، مثل چه؟ مثل حیازت سایر مباحات، مثالی که عرض کردم، منال استیاد، اونایی که مترفینند و خوشگذرانی میخوان بکنن یه مقدار اوقات خودشون را بگذرانن، اون سلطانزاده ها و فلان، یکی از قسمت های تنزهشون شکار زدن بوده، اینا نمیخوان که گوشت شکار بخورن و نمیخوان که کاسبی کنن، تجارت کنن، برای تنزه و تفریح. حالا اگه این شکار را زد با اون بسم الله و همه شرایطش، یکی دیگه برد این شکار وردارد، مالک میشه. بنابراین برای اینکه این قصد تملک نداشته، قصد تنزه و تفریح داشته. مثلا که حیازت سایل مومن الاستیاد و الاحتتاب بتکنی و الاحتشاش الافتینی، اینا چیزه. حالا شهید ثانی علیه رحمه، این سه شرطی که مصنف در کتاب دیگر اضافه فرموده میخواد بگه از اینجا در میاد. و شرط اول قد ذکر او هنا فی اول کتاب، شرط اولششون فرمود که چی بود؟ بله، اذن امام. خب اول کتاب احیاء الموات ایشون ذکر کردن که و هو مالایون تا و فلان فلان و ان یتملک او من احیاء او با غیبت امام، یعنی در حال حضورش گفت که باید احتیاج به اذن دارد و در حال غیبتش کلیه این چیزهایی را که احیا میکنن فهمود امام باید اجازه بده. بفرد در حال غیبتش فهمودن که دیگه اذن امام شرط نیست، اما در حال حضورش مسلمه. میفهمان و شرط الاول که از ذکر اونا فی اول کتاب. شرط دوم که فرمودن که ما یخرجها عن الموات، اینم میفهمان شرط دومم به سبب کلمه احیا، یلزم و من جعلها شروط الاحیا. خب مصنف موضوع را این قرار داده، فرمود و شروط الاحیا سته. احیا چی را میگن؟ یعنی به سر حدی که قابلیت زراعت و اشجار و سایر چیزهایی که چیزها برسد. خب معناش همین است که باید به اندازه ای که به این سر حد برسد این شروط اثر داره و لنن اثری نداره. پس شروط الاحیا خود مضافه الیه دلالت بر شرط دوم میکنه. مضافن الان ماسیاتی من قولهی بعدن هم میاد که احیا ملاکش عرفیه و المرجع فی احیا الی العرف الی آخره که بعد ذکر. و شرط سوم که قصد لازم دارد، یستفاد من قولهی فی اول کتاب یتملکه من احیاها، چون اولش فهمود که و هو ما لا ینتفع لعطلته او لاستیجامه او لعدم المعنه او لاستیلال ما علیه، و ان یتملکه من احیاها. ان یتملکه می فهمان از باب تفعل، تملکه یتملکه از باب تفعل، باب تفعل متاوعه است، متاوعه قصد لازم داره. پس از کلمه یتفعل، یتفعلو، یتملکو می فهمین که یعنی قصد ملکیت داشته باشه، و الا قصد ملکیت نباشد لا یقال انهو تملکهو. می فهمان که و سالسو یستفاد من قولی فی اول کتاب که گفت یتملکهو من احیاها، از تملکه یستلزم القصد به سوی ملک، فان الموجود فی بعض النسخ یتملکهو به تا، بله بعد الیا، چون بعضی ها یملکهو دارد، میگه موجود در بعض نسخ یتملکهو، همین نسخه ای که ما خوندیم یتملکهو داشت دیگه، و حکم المواد ان یتملکهو، موجود در بعض نسخ یتملکهو به تا بعد الیا، فعل مضارع از باب تفاعل، و یوجد فی بعضها یملکهو، اون بله نسخه دوم باشد وقت این در نمیاد ازش کرد، و هو لا یفی، یعنی قولش یملکهو افاده قصد نمی کنه. و یمکن استفادتی من قوله بعد حکمه به رجوع الی العرف، بعدن که می فهمان که و المرجع فی الاحیا الی العرف، ممکن از عبارت بعدیش استفاده بشد که قصد معتبره. ممکن است استفاده کردن این قصد از قول مصنف بعد از حکمش به رجوعش به سوی عرف، گفت لمن اراد الزرع، یعنی میزان در احیا عرف است برای کسانی که اراده زراعت دارن، یا اونایی که اراده بنا دارن، با اونایی که اراده قرص اشتار دارن، این اراده راشون چیز کرده، اراده یوریدو، اراده من قصد دیگه. پس معلوم میشه که خود مصنف اینجا هم این مطالب را متعرض شده. ممکن است استفاده کنیم اعتبار قصر را از قول مصنف بعد از حکم مصنف در آینده، یعنی به رجوعش به سوی عرف، لمن اراد الزرع و لمن اراد البيت، مثلا که بعدن در مسکنش، فان الاراده لما ذکر و رهوی تکفی فی قصد تملک، اراده زرع و اراده بیت که لما ذکر، یعنی فان الاراده من اون چیزی که ذکر شد که زرع و بیت باشد، و نحوی این چیزی که ذکر شده مثل قرص اشعار، کفایت میکند در قصد تملک. و اگر چه قصد نکرده باشد او را به خصوص، قصد خصوص ملکیت نکند، اما قصد زراعت را دارد، با این نتیجه نیست که این به حمل شایع صناعی به اصطلاح منطقیین، مثلا یه دفعه آدم میگه آب بیار، آب، کلمه آب، لفظ آب وصف شده از برای جسم سیال بارد به تب که رافع آتشه، یه دفعه نمیگه آب بیا، میگه اونی که تش نگیره برطرف میکنه بیا، خب معناش اینه که آب بیا دیگه. اون وقت اینا میگن به حمل شایع صناعی، یعنی به حمل اولی آب نیست، به حمل اولی الماء و ماء، اما به حمل شایع این است که یه عنوان دیگری میگوین مستاق خارجیش همون آبه، اون عنوان دیگر مثلا اینجا از این قبیله، یعنی عنوان قصدون را نفرموده مصنف، اما اراد الزرع و اراد البيت ملازمه با قصد تملک. فان الاراده مرمان ذکر و نوی کفایت در قصد تملک میکنه، و اگر چه قصد نکرده باشد رو به خصوصه. خب و حیث بینه، چون مصنف بیان کرد ان من الشرائط ان لا یکون حریما، یک این شش شرطی که فرمود، یک شرطش این بود که حریم برای عامر نباشد، دیشب خوندیم، چون این را فرموده ناچار باید حریم را ذکر بکند، نبه علا هنا علا بیان حریم بعض الاملاک. حالا هفتش چیز ذکر میکنن که حریم هر یک از اینا چیه. اولی به قولی و حریم العین الفزراء، اگر کسی یه چشمه ای را از مثلا بالا از قناتی را کنده، و اون وقت دیگری در همون سر چشمه ای که اونجا کنده است میخواد که بغل او یه چشمه دیگری، هم این میخواد بیاردش تا پایین مثلا تو ده برسد، هم اون میخواد، میفهمان اگر زمین سوس باشد باید که 1000 ذرا، یعنی 500 متر فاصله باشد، و اگر زمین صفر باشد باید 500 ذراع یعنی 250 متر فاصله باشد. اگر دو نفر میخوان احداث قنات بکنن، یکی از اینا که احداث قنات کرده و مراد از قنات هم این نیست که این چاهایی که میکنن دوباره میاد پایین تا، اونا قنات نیست، اونا مجرای آبه و اونیش که از سر چشمه میکنن آب را بیفته، اون وقت اون یکی میخواد دیگری بکند، شرطش این است که در زمین سست 1000 ذراع یعنی 500 متر اقلا فاصله باشد و در زمین سخت 500 متر یعنی 500 ذراع 250 متر فاصله باشد. این یک قولی است که مشهوره. قول دوم را بعضی از قدما فرمودند و علامه در مختلف هم بعد متابعت کرده و عده زیادی هم الان هم به نظرم در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و همچنین در تحریر امام این مسئله هست که میگن ملاکش 1000 ذراع و 500 ذراع نی، ملاکش ازراره. اگر چنانچه اون کسی که چشمه اول را کنده است دومی میخواد یه چشمه دیگری بکند به تیسیتی که بعد از کنده شدن این اولی دومی اگه چشمه بکند زهر داره برای او، یعنی آبای رو میکشه، زمین ریشه به هم دونده. الان اهل دنیا اینجوری هن که این نفت هایی که در ممالک استخراج میکنن اگر در قم یه نفتی باشد در نمیدونم یکی دنیا حق ندارن یه چاه نفت بکنن، بزنن این نفت اینجا را میکشه ببره. اونایی که متخصصین در زمین شناسی و معدن شناسی و نفت شناسن اونها اگر تشخیص بدن که اون چاه نفت اونجا کنده شود نفت های قم را میکشه میبره، اجازه نمیدن. خود اهل دنیا قانونشون این است که اجازه نمیدن. آب هم میگن اینجوریه که اگر بنا باشد که یک کسی یه چشمه ای را کنده یکی دیگه بغل اون چشمه، زمین پس بلند داره، ممکنه که زمین اون چشمه اولی بلنده این در طرف پایین تر میکنه همه یه رگ ریشه آبا را میکشه میبره، اون وقت اگه اینجوری شد میگن که جایز نی. پس 500 ذراع و 1000 ذراعی که در روایات وارد شده است و علما هم فتوا دادن از باب احد و مصادیق الازراره، نه اینکه خصوصیت دارد که 500 ذرا 501 ذرا مثلا اون ور تا بکنه یا 1000 ذرا 1000 متر 1 ذرا اون ور تا ابن نداره، ولو آب همه اینا بکشه ببره. لذا عده زیادی از بعضی از قدما و قسمتی از متأخرین و از علامه به بعد و عده‌ای از مراجع فعلی اینا میگن که ملاکش ازراره، اگر ضرر برساند جایز نیست. بنابراین من خیلی چیزها مسائل در میاد که این الان این چاهای عمیقی که کنده می شود عرض کنم که اون قنات ها را می خوش کنه، این چاه عمیق را تو شهر می کنن، اما اون قنات 6 کیلومتری که آب در می کشه همه اینا می خوش کنه. در ولایت ما یه قناتی هر وقت که چاه عمیق را شهردار اونجا به کار می زنه اون چاه اون قنات می خوش کنه دیگه آب نه، هر وقت که تعطیل روپوش گذاشته روش و میگه آب لازم نی اون آب را میفته میاد. اگه اینجوری باشد وقت این اضرار به صاحبان ملک اولیه اشکال پیدا میکنه. میفهمون که و حریم العین الف ذراع در حول اون عین، یعنی چهار طرف اون چشمه از هر جانبی راست و چپ و رو برو فلان جمعانه به اربعه فل ارض رخوه در زمین سست و خمسمعتن 500 ذرا یعنی 250 متر ذرا از متر فقط تا سر انگشتان رو میگن نیم متر و خمسمعتن فصلبه یعنی در زمین سخت به معنا انهو معنای حریم اینه یعنی چی؟ یعنی لیس للغیر استنباط و عین اخرى نیست برای غیر در آوردن چشمه دیگری را در این قدر لل منع من مطلق الاحیا، نه این که حالا بغل چشمه او میخواد یک قلعه درست کنه، قلعه مربوط به آب نی این نه اون حقش مانعی نداره، و اما اگر بغل او میخواد یه چشمه دیگری بکند این وقت جایز نی. لل منع من مطلق الاحیا و تحدید بذالک یعنی 1500 هو المشهور روایتا و فتوا، اما ابن جنید محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی که از قدمای اصحاب و قدیمین دو نفر هستن که علما اصطلاحا بهش میگن قدیمین قدیمان، یکی ابن جنید است یکی عمانی حسن ابن ابی عقیل عمانی، اینا در زمان غیبت صغرا بودن و معاصر با کلینی علیه الرحمه اون وقتا بودن 300 خورده. ایشون ابن جنید فهموده است که ملاکش ضرره و حده ابن الجنید به ما ینتفی معه الضرر به مقداری که ضرر منتفی بشد. گاهی وقتا کمتر از 1000 ذره هم ضرر نداره، گاهی وقتا بیشتر از 1000 ذره هم ضرر داره، میزانش ضرره. و مال الیه العلامه فی المختلف، علامه علیه الرحمه که تقریبا 500 سال بعد از او آمده بلکه بیشتر، در مختلف فرموده است این فرمایش ابن جنید درسته. استضعافا للنصوص، گفته است این نصوصی که 1500 تعیین کرده از حیث سند ضعیفه، و اقتصارا على موضع الضرر، و باید اکتفا کنیم بر موضع الضرر، یا او دارد اینجا او اقتصارا على موضع الضرر، و تمسکن به عموم نصوص جواز الاحیا. اگه آمده در 1000 ذراعی کم تا در 800 ذراعی ضرر نداره، خب من احیا ارزن میتتن شامل اینم میشه، من حاضر ملک شاملش میشه، چرا بگیم که در 800 ذراعی عیب نداره با اینکه فرض نشه که ضرر نداره؟ چنانچه در اون بیشترش اگر ضرر داشته باشد مالک نمیشه. فرموده است بر اینکه نصوصی که 1500 را تعیین کرده ضعیفه، و باید اکتفا کنیم بر موضع ضرر، و تمسکن به عموم نصوص جواز الاحیا، ولا فرق بین العین المملوکه و المشترکه بین المسلمین، چه دست جمعی چشمه ای را احداث بکنن چه یک نفری مالک معینی احداث بکنن، فرقی نمی کنن. فرقی بین عین مملوکه شخصیه و بین عینی که مشترک بین المسلمینه. و المرجع فی الرخاوه، حالا زمین سفت و شلش دیگه عرفیه، این دیگه حقیقت شرعیه نداره. و المرجع فی الرخاوه و السلابه، به سوی عرف است. ما شاء الله علی محمد و آله الطاهرین.